I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more, with Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to Quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
سلام، اینجا گزاف است. من مشتاق فراحتم و این گزافه دومه که تو اردیبهشت ماه سال 1401 منتشر میشه. گزافه ها در واقع قسمت های فرعی ترپند هستند که بسته به نیاز لابلای قسمت های اصلی منتشر میشن. همونطور که تو ترپند 26 با عنوان تشت رسوایی گفتیم، یکی از منابع تولید محتوای اون قسمت کتاب زنان دشتان و جنون ماهانه بود که به همت و پژوهش خانم شهلا زرلکی نوشته شده و همونجا هم ما قول دادیم که یه گفتگویی داشته باشیم با خانم زرلکی و سوالهایی که به ذهنمون میرسه یا شما پیشنهاد میدین رو از ایشون بپرسیم. خدا رو شکر سوالایی که شما پرسیدین اونقدر جامع بود که نیاز نبود من زیاد سوال طراحی بکنم و عملا 90% این گفتگو حول سوالات شما میچرخه. از اونجایی که خود خانم زرلکی ادبیات اعترافی کار میکنن و شخصیت جسور و بیشیله پیلهی دارن، این مصاحبه واسه من خیلی لذت بخش بود و امیدوارم که شما هم از شنیدنش لذت ببرید. چون این مصاحبه به صورت آنلاین ضبط شده و من هم تجربه زیادی نداشتم تو این زمینه، یه خورده از نظر فنی و کیفیت صدا با اپیزودهای دیگه فرق میکنه که امیدوارم اینم ببخشید. ما توی این مصاحبه بیشتر در رابطه با روند نگارش و انتشار این کتاب صحبت کردیم و سعی کردیم بیشتر گفتگومون پیرامون مسئله دشتان یا همون عادت ماهانه باشه. تو بخش توضیحات این اپیزودم میتونین آدرس صفحه اینستاگرام خانم زرلکی که صفحه جذابی دارن و صفحه ویکی‌پدیای مربوط به ایشون، لینک خرید کتاب‌هاشون، حالا چه نسخه چاپی چه نسخه دیجیتال، و همچنین فیلم و کتابی که ایشون توی این مصاحبه پیشنهاد دادن رو ببینید. ممنونم از همه شمایی که با حمایت مالی از پادکست های رایگان فارسی کمک میکنید که این رسانه مستقل همچنان مستقل و پابرجا بمونه و ادامه داشته باشه. لینک حمایت مالی از پادکست ترپند هم تو توضیحات هر قسمت هست. خب دیگه بریم سراغ گزافه دوم و گفتگوی من با خانم شهلا زرلکی عزیز پیرامون کتاب زنان دشتان و جنون ماهانه.
سلام خانم زرلکی.
سلام خدمت شما و دوستانی که میشنون صدای ما رو.
خانم زرلکی، ما خیلی مصاحبمون دیر شد که بخش عمدش هم تقصیر خود من بود دیگه، یه مدت مریض شدم و یه مدت هم دیگه به هر حال کار و اینا پیش اومد، به هر حال طلسم گویا شکسته شده. خیلی لطف کردین که تشریف آوردین. مخاطبا خیلی پیگیر بودن، خیلی سعی کردن که با من محترمانه برخورد کنن اولش، بعد دیگه ناچار شدن دست به کارهای دیگه هم بردن، ولی خب به هر حال دیگه لاجرم یه خورده طول کشید. ما اسم این اپیزودهای فرعی رو، اپیزودهایی که توش روال اصلی ترپن نیست رو گذاشتیم گزافه، و این گزافه دومه در واقع داره منتشر میشه. شما که با این اسم گزافه مشکلی ندارین؟ البته خب گزافه گوییاش با من، حرفای اصلیشو شما میزنین، ولی خب دیگه به اسم گزافه قرار منتشر بشه.
نه اتفاقا خیلی هم جالب، برام جالبه این که مثلا گزافه گذاشتی، یا مثلا میشد یافه باشه حتی، یا مثلا خود اولات نمیده. نه حالا یه جورایی که میگیم حالا از وسطش ممکنه چیزی در بیاد دیگه، حالا وگرنه بقیهش که به نوعی شاید حالا یافه باشه دیگه.
دقیقا.
نه مشکل ندارم.
خیلی حالا خیلی از مخاطبا شما رو میشناسن، بعضی هم که نمیشناسن، من یه کوچولو عرض بکنم که اگر من رو اینجوری میشناسین که بعضی حرفا رو خب خیلی راحت میگم و اینا، خانم زرلکی من ضرب در صده شما.
جالب.
میتونین پیج اینستاگرامشون رو دنبال بکنین، کتاب اعتراف بازشون رو بخونین و کامل متوجه میشین. خانم زرلکی، من میخواستم یک سری سوالات شخصی بپرسم که مربوط به بیوگرافی و این چیزاست. مثلا سنتون چقدره و مثلا سابقه کاریتون چیه، تحصیلاتتون چیه. بعد دیدم که خب اینا تو ویکی‌پدیا هست، توی اینترنت خیلی راحت میشه سرچ کرد. اگر نکته مهمی هست تو اینا شما خودتون بفرمایین، اگر نیست اینو بسپاریم هر کی علاقه داره بره خودش پیدا بکنه. این طرف بیایم حرفایی که بیشتر جاهای دیگه شنیده نشده، گفته نشده رو بزنیم. نظرتون چیه؟
آره موافقم. آره ویکی‌پدیا رو برای همین گذاشتن دیگه، برای همین اطلاعات حالا اولیه همین چیزا. سن رو نمیدونم،
سنتون رو بگین دیگه. حالا
سن، حالا آخه میدونین چی شده؟ ما همه جا خیلی راحت سنمون رو میگفتیم تا این زمان، بعد دیدیم اخیرا میگن که مثلا اینو نگو چون که بهت نمیاد، چی اصلا میگن، چرا جار میزنی فلان، چرا مثلا نمیدونم از مرز 40 گذشتیم فلان بسای، چرا میگن. بعد دیگه من دیگه مثلا اول موجز نبودم، مخالف بودم، نه مثلا باید گفت، ولی الان من به جای رسیدم که بعد به سنی رسیدم که خب میگم نه بی ادبیه، چرا میپرسی سن خانوما رو فلان. منم رفتم تو فاز این ادا اصول، ولی خب خیلی
مسخره. من عذر میخوام که جسارت کردم،
بالا زده بالا گنده عدد نوشته 45 یاد بعدش بکنم دیگه.
نه ولی واقعا بهتون نمیاد. من اینجا زدم به تخته که
ادب، آره تخته و اینا چیز کنین. بعد تحصیلاتم من لیسانس ادبیات دارم، ادبیات فارسی.
بعد کارتون هم فکر کنم با روزنامه نگاری و اینا شروع کردین، درسته؟
بعد کارم هم آره دیگه، معمولا تو نسل ما اینجوری بود دیگه، با روزنامه نگاری شروع میشد دیگه. اول مثلا یادن تو روزنامه ها مینوشتن، بعد حالا یکم جدیدتر میشد، حالا مجله، بعد حالا من زود اومدم تو حوزه این که حالا کارامو به شکل کتاب منتشر بکنم. اولین کتاب هم مثلا 26 سالگی بود، 37 سالگی بود مثلا کتاب تو حوزه نقد ادبی کار میکردم، در اومد نقد آثار پائولو کویلو بود که اون زمان خیلی حالا گرفته بود کاراشو، اومدیم نقد رو بررسی کردیم که چرا انقدر مثلا کویلو در ایران مطرح شده و انقدر مخاطب داره دیگه. اینجوری شروع شد دیگه و تا امروز حالا به همون شکل تو نقد و اینا ادامه پیدا کرد. حالا مثلا به حوزه زنان دیگه، مثلا همین دشتان که امروز شما بحثش رو باز کردید.
خانم زرلکی، خیلی ها به شما میگن مادر دشتان ایرانید، البته به منم میگن، شما هم تو هم شدی پدر دشتان. میگم نه خدا خدا.
نه چیز مادر در حالا به شوخی دارم، بعضی دوستان مثلا میگن چون تو حالا اومدی مثلا اولین کسی که حالا اومده مطرح کرده مسئله دشتان یا حالا پریود و قاعدگی رو در مثلا اسطوره و فلانه به شکل کتاب، یعنی جدی پژوهشی روش شده، حالا به این به عنوان حالا طنز و در واقع شوخی و حالا چون یه جوری شده که مثلا تو اینستاگرام من نمیدونم هر موضوعی که مربوط بشه به مسئله قاعدگی پی ام اس، مسئله اینجوری نمیدونم، حتی نوار بهداشتی مثلا نمیدونم، هر چیزی که به یه نوعی مربوطه رو مثلا برای من همیشه میفرستن که مثلا اینو ببین، مثلا اینو شما دیدی به عنوان مثلا پژوهشگر این مثلا دشتان، این برام جالبه با مزه است دیگه، حالا ما باش حال میخندیم بهش دیگه.
زیاده روی هم میشه تو این زمینه مثلا؟
آره مثلا که یه چیزایی، خب آره هر چی مثلا چیزایی که خب من خودم تو کتابم هست مثلا اینا رو برای من میفرستن، مثلا این تو زرتشت نمیدونم تو مثلا اوستا فلان تو دین زرتشت اومده نمیدونم این، خب میگم خب اینا هست دیگه، یا یعنی اینکه حالا میگم یه کارایی هم که دارن اونور میکنن، یا حتی این ور دیدم مثلا یا نقاشی روی با خون روی با خون قاعدگی، حالا سه نقاشی اینا هست که اصلا یه نوع یه در واقع یه جور حالا بهش چیزی هنر قاعدگی، حالا اون ور مرسومه، اینجا هم یه کارایی دارم میکنم که قشنگ نیست، یه تقلیدای زشت و زننده میکنم که من چند بارم نقدشون کردم، اون نوار بداشتیم مثلا پورتری خودش رو مثلا آقاه گذاشته بود مثلا، یعنی یه چیزایی که خیلی دیگه ببینیم میگن یه چیزی حالا میخوام بگم زشته ولی دیگه شورشو در میارن، یه خوب نیستش، یه وقت افراد توی حتی تابو شکنی به خصوص تو تابو شکنی افراد یه مقدار مضحکش میکنه و زشتش میکنه.
خب بعضی وقتا ما که از اونور بوم میافتیم یه دورخیزی میکنیم که از اونور فاصله بگیریم میایم از اینور میافتیم، مثلا همین این تعادل رو حفظ کردن یه خورده از تفرید در اومدن به تعادل رسیدن یه خورده سخته، بعد واسه همین نیازه که آدم حواسش باشه، یه خورده خودآگاه باشه که داره چی کار میکنه، اصلا هدف چی بود، ما برای چی اومدیم اصلا این تابو شکنی رو کردیم، از هدف نباید زیاد دور شد. شما چی شد که به فکر نوشتن این کتاب افتادین؟ البته تو خود کتاب نوشتین که حالا یه سری نویسنده ها و اینا بودن و باشون صحبت میکردین، ولی دوست دارم از زبان خودتون یه کوچولو بشنوم که اصلا چی شد که این جرقه خورد تو ذهنتون که این کتاب رو این پژوهش رو انجام بدین.
ما یه سایتی بود داشتیم، سایت والس، من حالا اونجا کار میکردم تو بخش داستان اینا، ما یه بررسی داشتیم، یه من اومدم یه موضوعی رو بررسی کردم، مصاحبه با نویسنده ها که ببینیم که سوژه اینجوری اومده، این در واقع که من به فکرم یعنی این به فکرم رسید که ما ببینیم که پی ام اس در واقع مهم بود، خود دشتان یا خود قاعدگی مهم نبود، اون سندروم مهم بود، سندرومی که خیلی درگیر میکنه، یعنی خود دشتان درگیر میکنه، اون سندروم پیش از قاعدگی است که خیلی درگیر میکنه، و من میخواستم ببینم که چقدر روی کار نوشتن، روی کار خلاقیت و آفرینشگری و اینا چقدر تاثیر داره. بعد اومدم مصاحبه کردم با چند تا نویسنده و حالا نتیجهش رو به شکل آماری منتشر کردیم، و بعد یه دفعه خب این به فکرم رسید که حالا همسر سابقم هم نقش داشت، حالا از حق نگذاریم باید آدم چیز بکنه، من اونطوری نیستم، مثلا بعضی دیگه بعد از جدایی دشمن خونی هم میشن، ولی خب سعی میکنم دشمن معمولی باشم. من همسر سابقم که در واقع اونجا دبیر این سایت بود، این پیشنهاد داد که خب اینو به شکل کتاب در بیار، موضوع جذابیه، و من اتفاقا فکر میکنم نه بودم خب شاید جذاب نباشم اینو، ولی دیدم که حکم فکر کردم آره پیشنهاد بدی نیست که اصلا دشتان رو بیایم تو اصلا هم بررسی بکنیم، این مسئله قاعدگی زن رو که یک مسئله زیستی مهم در زندگی زنه و هر ماه مثلا 10 روز این حدودا با این درگیره، اینو بیایم بررسی بکنیم توی تاریخ چجوری باش برخورد میشه، توی اسطوره ها چه شکلی، اصلا آیا هست نیست، اصلا اینا رو نمیدونستن، بعد دیدیم که خب میتونه یه پژوهش باشه و جالب آدم بره سرچ بکنه کتابا رو نمیدونم حالا سایت ها رو چیزایی رو که یعنی منابعی رو که به هر حال وجود داره رو ما بریم بررسی بکنیم. حالا این چیزی که دارم میگم مال اینم باز حدودا چند سال پیش، حدود 12 سال پیش میشه تقریبا، خب به مقدار منابع کم بود و اینا، کمتر از الان بود یعنی، و ما دیم خب به این نتیجه رسیدیم که اینجوری در به قول جرقش گفتین اینجوری زده شد.
12 سال پیش در واقع شما شروع کردین به پژوهش در مورد این دشتان و شروع نوشتن کتاب، درسته؟
بله بله.
چقدر کلن طول کشید پروسه حالا چاپ و انتشار و تموم شدن کتاب؟
این که نوشتنش و اینها که 1 سال طول کشید، و بیشتر این بود که گشتن بود، من اومدم اول تو کتاب های خب دینی رو همه ادیان رو نگاه کردیم، بعد اومدم اسطوره ها، تو اسطوره منبع خیلی کم بود، منبع اصلا چاپ شده که نداشتیم، یعنی من هم صحبت کردم با آقای عباس مخبر که کتابای زیادی تو زمینه اسطوره دارن، ترجمه های زیادی. خانم کتابین مزداپور بود و اینا هیچ کدوم کتابی که حالا چاپ شده باشه و تو اسطوره ها مثلا بخوایم بررسی بکنیم اینها اونجوری نبود. بیشتر منابع حالا خارجی و اینها بیشتر بود که مقاله ها رو من ترجمه می‌کردیم و اینجوری به این شکل از توشون یه سری اطلاعاتی به دست می‌آوردیم تو زمینه اسطوره، اسطوره‌های حالا کشورهای مختلف، فرهنگ‌های مختلف. تا اونجایی که اون زمان بود، تا جایی که اجازه میداد در واقع بذائت ما. حالا بعدها خب خیلی بیشتر شد، تو این 10 سال انقدر منابع زیاد شده که دیگه خب خیلی فرق می‌کنه.
و این کلمه جنون ماهانه به خاطر همون سندروم پیش از قاعدگیه یا چیه؟ به خاطر اون اشاره داره به اون فرهنگ جنون آمیز یا قضیهش چیه؟
نه اینو من در واقع، این جنون ماهانه مال من نیست، اینو توی کتاب جنس دوم، حالا اون عبارتی که حالا قاسم صنعوی اینو ترجمه کرده، میگه که آنگلو ساکسون ها به این قاعدگی میگفتن جنون ماهانه. و این من دیدم خب جالبه، این حالا قاعدگی خودش شاید جنون ماهانه نباشه، این حالا اون جنون ماهانه رو از اونجا من گرفتم در واقع و اومدم اصلاح کردم به PMS یا حالا اون نشانگان در واقع پیش از قاعدگی، چون بیشتر به اون میخورد که چون یه سری اختلالات در واقع روانتنی توشه، یه سری مسائلی در واقع روحی روانی که حالا مشکلاتی که زنها پیدا میکنن، من دیدم در واقع یه جور حالا استعاره است دیگه، حالا اغراق‌آمیز کلمه جنون. خیلی هم حتی مشکل دارم باش، خیلی به من گفتن شما چرا این نوشتی، شما زن رو داری در واقع جورایی بهش اتهام میزنی که دیوانه، جنون، این چرا این برای دشتان، برای قاعدگی چرا همچه اصطلاحی میارید؟ حالا دیگه اونا دیگه مته به خشخاش میزنن و اون بحث زیبایی شناسی اینا رو اصلا لحاظ نمیکنه. حالا ما اومدیم از این جنبه در واقع نگاش کردیم.
نه بعضیا این برداشت رو داشتن، حالا من از بین مخاطبای خود ترپن دارم میگم، که منظور از اون جنون اون برخورد فرهنگی بوده که قدیم حالا مثلا با این پدیده میشده، که یک نوع در واقع کار جنون‌آمیزی بوده. من بعد اینکه این اپیزود رو منتشر کردم تازه متوجه شدم که چقدر از طرفدارای شما جزء مخاطبای ترپندم هستن. سوال خیلی از مخصوصا خانم‌هایی که جزء مخاطبای ترپند هستن این بودش که شما چطوری این جسارت رو داشتین که در این مورد کتاب بنویسین، اونم حالا مثلا 10-12 سال پیش. یه خورده به نظر من کار سختیه، حالا من یه پادکست دارم تولید میکنم، اینم سخته، چه برسه به این که شما بخواین یه کتاب مکتوب چاپ بکنین، از یک سری فیلترها رد بشین، اصلا جسارتشو داشته باشین توی همچین جامعه‌ای بیاین یه همچین کتابی رو منتشر بکنین. این جسارت از کجا میاد؟
از اینجا میاد، به زبان ساده بخوام بگم که اصلا من این جسارت نمیبینم، نمیدونستم، یعنی فکر کردم یک چیز طبیعیه، شاید من نمیدونم، شاید دیدم فرق داشت، فکر میکنم خب این که من دیدم رو وضعیت زیستی زنهاست میتونه لحاظ علمی بررسی بشه، همونطور کتابایی که در میاد، مثلا کتابای تو کتاب علمی در میاد، نمیدونم کتابای زیر مجموعه طب پزشکی و در مورد مسئله مینویسن، حرف میزنن، خب این که چیز بدی نیست. حالا ما اینو میخوایم ببریمش بگیم تو دین راجبش چی میگن، تو اسطوره چی میگن، و این که خب اصلا مشکل نداره، کسی هم که تا حالا راجب این کار نکرده، خب من میتونم راجب این کار بکنم، حالا در همین حدی که حالا هست. برای همین فکر نمی‌کردم خیلی کار عجیبه، فقط فکر می‌کردم که ممکنه جذاب نباشه، راستش رو بخوای میگم خب برای من جالبه برم راجعش پژوهش کنم، ولی ممکنه برای مخاطب جذاب نباشه و مخاطب خیلی نداشته باشه، و یا اینجا ناشر چاپ نکنه، مثلا بگه این موضوعش چیزه بالا یه جوری موضوع چندشاوری و همین هم شد. من دوباره ناشر خوب گشتم، یه 4 تا ناشر رد کردن، 3 تا یا 4 تا حالا رد کردن، دقیقا با همین، اونا هم همین فکر منو میکردن، گفتن که خواهی که این کسی نمیخونه این که در بیاریم که چی بشه این، اصلا که چی، یکی گفتم موضوع قحطه، مگه شما رفتین سراغ قشنگ همینو گفت ناشر معتبر، گفت مگه موضوع قحطه همچی چیزه. بعد ما هم گفتیم خب نمیدونم حالا درم نیومد مثلا اون ور یا اینترنتی درم میاریم، حالا یه چیز مهم نیست دیگه. بعد تا اینکه حالا نشر چشمه قبول کرد، ما دیدیم ای چقدر برعکس اون چیزی که من یا ناشرای دیگه فکر میکردن، دیدیم چقدر استقبال شد، تو عرض یک سال این به چاپ سوم رسید، تو سال اولش فکر میکنم برای سوم یا چهارم سوم فکر میکنم، دیدیم خب این تجربه چاپ شد، هر سال تقریبا الان چاپ کنم ششم یا هفتمش در اومده، هفتم یا ششم خودم یادم رفتن، و هر سال تو این حالا 6 ساله تقریبا میشه گفت حالا تجربه چاپ میشه سال یک بار.
به نظرم خیلی عجیبه که ناشرا همچین پیش بینی میکردن. من فکر میکنم قابل پیش بینی بود که خیلی پرفروش باشه این کتاب. تازه حالا خیلی نمیشناسم. حالا بین فرمایشاتتون من اصلا بلد نیستم مؤدب باشم. میبینی خانم زرلکی
بین یاوه‌گویی
شما بین صحبت شما بین صحبتاتون گفتین که من اصلا این رو جسارت نمیدونم، به نظرم یه چیز خیلی طبیعیه. این باعث میشه که من یه سوال خصوصی از شما بپرسم. شما خانواده پدریتون مسئله دشتان باش چطوری برخورد میشد؟ اصلا اونجا یک تابو بود یا مسئله طبیعی بود؟
خانواده که پرسیدین، خانواده ای که حالا مثل اکثر خانواده های دهه 60، خانواده من هم از طبقه متوسط و حالا سنتی مذهبی و به خصوص بیشتر سنتی، که این مسئله توشون توی در واقع اینجور خانواده خب تابوه دیگه، طبیعتا پنهان میشه، پدر نفهمه، برادر نفهمه با اینها و هم یعنی اصلا نباید بذاشتی، مثلا اصلا نباید دیده بشه و اینا همه بود. حتی اطلاعاتی هم داده نمیشد قبلش، مثلا مادر خوب صحبت بکنه با دختر که همچه مثلا مسئله ممکنه رخ بده چیکار کنی، چه کلی حتی اونم گفته نمیشد. و اینکه خب مثلا من حالا چون شما خصوصی پرسین میگین سوال خصوصی و اینا، خب منم وقتی برای من رخ داد این مسئله بدم که مامانم خیلی همین فقط خیلی کوتاه و مختصر گفتش که مثلا این چیزا نوار برداشتی ها فلان جاست استفاده کن. و اینکه حالی توسعه بهداشتی خیلی ساده در مورد اینکه حالا شست و شو فلان و اینا، حالا دیگه واردش نشیم. و همین دیگه، نه تو خانواده ما راحت نبود، هنوزم خب خیلی این مسئله همچنان تابوه و حالا کم من میبینم تو خانواده هایی که علیه مقدار تحصیل کرده ان حالا به هر حال، ولی این قضیه تابو بود و حالا منم خانواده‌ای نداشتم که حالا اینجوری خیلی این مسئله رو باش باز برخورد بکنم.
شما توی صحبتاتون به منابع تحقیقیتون اشاره کردین که کتابای دینی و احکام زرتشتی و اینا رو رفتین مطالعه کردین. شد که واسه تحقیق سراغ بزرگای دینی مثلا زرتشتی هم برین، مثلا با موبدای زرتشتی هم یه دونه مصاحبه‌ای بکنین، صحبتی بکنین، یا فقط به احکامی که توی کتاب‌های مثل وندیداد و مثلا سایر کتاب‌ها بود بسنده کردین؟
نه من
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
سراغ اینا نرفتم و لزومی نمیدیدم، چون تمام سعی کردم تمام کتاب‌های در واقع احکام زرتشتی رو ببینم، چون خیلی مفصل به دشتان تو این دین به خصوص خیلی پرداخته شده. مثلا رفتم یه سری کتاب‌های احکام اینها، رساله‌های در واقع حالا احکامشون، مثلا شایست ناشایست یا صد در بند صد در بندهش، اینا کتابایی بودن که حتی کتابخونه اینا رو بیرون نمیداد، به خصوص همین دومی رو، همین صد در نه صد در بندهش. من یادم رفتم کتابخونه مجلس و کتابو خب چون بیرون نمیدادن همونجا نشستم و در واقع جزوه نوشتم و از روش مطالبی که میخواستم از روش در واقع رو نویسی کردم و آوردم استفاده کردم. بعد دیدم که خب تقریبا همه رساله های احکام زرتشتی اینها رو دیدم و بررسی کردم. خب پس دیگه حالا نیازی نیست من برم سراغ موبد زرتشتی. یعنی اون موقع به نظرم رسید که تصورم این بود که خب لزومی نداره این کار، چون که همه منابع به شکل مکتوب هست و حالا یک سراغ رفتن سراغ مثلا یه روحانی زرتشتی خیلی به ذهنم اصلا نرسید، چون که فکر کنم لزومی نداره، شاید ذهنم نیومد.
من به خاطر این سوال رو پرسیدم که یک سری افراد به من این مسئله رو گفتن که اینا تحریف شده است، اصلا اینجوری نبوده، حالا به نفع اسلام اومده تحریف شده بعضی از این چیزها. حتی مثلا میگفتن که اون زمان اینجوری بوده که خانم ها یک بازوبندی داشتن، موقعی که دشتان بودن اون بازوبند رو میبستن که تو جامعه ملت بدونن که این زن مثلا دشتانه و باهاش محترمانه تر برخورد بکنن، شرایطش رو درک بکنن و اینا، که البته من خودم بعدش گشتم و منبع دقیقی بابت اینجور صحبت ها پیدا نکردم، ولی میگفتن که آره مثلا زرتشت توی دین زرتشت که گفته شده باید زن رونده بشه و فلان بشه، اینا تحریف مقصود دین زرتشت این بوده که زن آرامش داشته باشه، ایزوله کردنش به خاطر این بوده که مسائل بهداشتی رعایت بشه، کمتر با کسی در ارتباط باشه، بتونه خلوت بکنه، به هر حال به قول امروزی ها مدیتیت بکنه و از اینجور حرفا. که خب حالا با چیزهایی که خود من رفتم واسه ساختن این اپیزود خوندم خیلی متفاوته با چیزی که حالا ثبت شده و دیده میشه، ولی خب این نظر هم بود که میگفتن تحریف شده و اینا. و حالا جوابی که من خودم دادم این بودش که اگر هم تحریفی شده باشه از طرف خود زرتشتی ها انجام شده، اینجوری نبوده که مثلا از طرف یک مسلمون بیاد دین زرتشت تحریف بشه. کتاب های مثلا مثل وندیداد و بقیه کتاب های دینی که نوشته شده اینا رو خود زرتشتی ها نوشتن، بزرگای زرتشتی ها نوشتن، مسلمون هایی که ننوشتن. خواستم ببینم شما هم نظری دارین، نکته‌ای دارین به این مورد اضافه بکنین؟
نه، همین که شما آخر حرفتون گفتین درسته، دقیقاً همینه. اگرم تحریفی هست ما که نمیگیم مثلا حالا اصل دین زرتشت مثلا اینقدر مثلا میاد بگه ظالمانه با زن برخورد بکنه، اینها به احکام نوشته موبدان و نمیدونم موقعهای زرتشتی، این روحانیانه، در واقع روحانیون زرتشتی. برای همینه که خب این مثل هر دین دیگری ممکنه که اونها حالا توش صحب و خطا باشه، توش تحریف باشه، توش افراط باشه، ولی این اصل یک دین رو زیر سوال نمیبره مسلماً. ولی خب کتاب احکام در هر دینی در واقع برش نقد وارده.
شما مجبور شدین بخشایی از کتاب رو حذف بکنین؟ به خاطر اون منظورم مسئله سانسور رو این چیزاست. آها، چه خوب، چه خوب. بعد چیزی که از کتاب برداشت میشه، البته من برداشت شخصیم این نبود که یه جورایی به نفع اسلام همه چی داره تمام میشه اینجا، یعنی مثلا گفته میشه که اسلام خوبه، حتی مسیحیتی که در مورد این قضیه هیچ عکس العملی نشون نداده رو هم یه جورایی گفته میشه که خب اونم ای بشه که اصلا در مورد زنان هیچی نگفته، چه برسه به این که حالا بخواد مثلا بیاد به این مسئله اشاره بکنه. این به خاطر شرایط جامعه است که یه همچین نتیجه گیری تو کتاب شده، یا اینکه اصلا همچین نتیجه گیری نشده، هرچی فکت بوده آورده شده تو کتاب؟
خب من فکت ها رو آوردم و به عنوان یک در واقع پژوهشگر موظفم که یه نتیجه گیری حالا نسبی بکنم دیگه، که خب حالا اینا دارن این دین این رو میگه، اون اینو میگه، و خب حالا آخرش چی ببینیم کدوم دین یه مقدار با تساهل بیشتری برخورد کرده با این داستان، یا کدوم دید سختگیرتره. خب وقتی می قیاس میکنیم با هم، خب خیلی ساده به نتیجه میرسیم که خب نگاه میکنیم همون که شما فرمودید الان گفتین دیگه، مسیحیت تقریبا سکوت کرده، خیلی خیلی وارد داستان نشده، خیلی کمه، حالا در حد اینکه وارد کلیسا نشن یا اینکه کشیش زن نداشته باشیم، حالا یه سری که حالا مربوط به فقط بحث قاعدگی نیست، و میمونه حالا تو این ادیانی که خیلی مفصل پرداختن اسلام و زرتشته. وقتی این دوتا رو با هم مقایسه میکنیم میبینیم که خب یه مقدار چیز، و حتی یهود حالا ما اونجا میدازیم، حالا اون خیلی شبیه تره به اسلام دیگه، ولی ما میبینیم که خب زرتشت کفش سنگین تره و اصلا احکامش خیلی مفصله، خیلی مفصل تره. حالا ما احکام حیض رو هم بله داریم مفصله، اما خب سختگیری هایی که دین زرتشت هست به امقا شبیه فانتزیه و یه جوری تخیلی میشه و خیلی دیگه سختگیرانه و چیز میشه، عجیب و غریب میشه در واقع، یه جوری شبیه داستانی میشه توی احکام در واقع زرتشت و تو احکام دینی زرتشت. و حالا تو اون نتیجه گیریه میگم، وقتی که ما مثلا مقایسه میکنیم ببینیم خب آره یه مقدار اسلام سختگیریش کمتره خب از دین زرتشت.
اصلا هرچی مؤخرتر سختگیریش کمتر، یعنی من خیلی از دینها رو رفتم بررسی کردم احکامشون رو و دیدم هر چقدر که به ما نزدیک تره انگار یه خورده مثلا پیشرفته تر شده، یه خورده مثلا متمدنانه تر برخورد شده با این قضیه. و خب در حال اسلام هم آخرین دین ابراهیمیه و خب به تبع از قبلی ها آسون تره دیگه، اگر با این نگرش بخوایم نگاه بکنیم. و زرتشت هم خب اونقدر قدیمی هست که حالا هم میتونه تحریف توش زیاد باشه، همین که هم یه خورده اسطوره و این چیزا به قول شما تخیل و این چیزا هم قاطی شده باشه، ولی در کل چیزی که هست اینه که شاید یه خورده اغراق و مبالغه باشه، ولی به هر حال بوده. چطور که الان مثلا توی نپال هم هست، من اخیراً یه پستی هم توی اینستاگرام گذاشتم در مورد همین قضیه که تو نپال مثلا این رایج بود و داشت انجام میشد، تا اینکه به هر حال اومدن یه قانون، اول ممنوعش کردن ولی مجازات نذاشته بودن واسش، بعد اومدن مجازات هم واسش تعیین کردن کی، وقتی که یک دو تا زن توی اون دشتانیستان فوت شدن به خاطر اون ناپاکی که توی اون اتاقک ها وجود داره، و این کار رو ممنوع کردن به این شکل که هیچ مردی دیگه اجازه نداره هیچ زنی رو مجبور بکنه که تو دوران دشتان بره و توی این اتاقک ها زندگی بکنه. جریمش چیه؟ اگر اشتباه نکنم یه $30 جریمه گذاشته بودن و یه چند ماهی هم حبس و این چیزا. ولی باز هم یعنی اگر کسی واقعا مثلا تعصب و اعتقاد داشته باشه همچنان میتونه اونجا این کار رو انجام بده. و خب این چیزها بوده متاسفانه، و ما هم اینا رو بررسی میکنیم که بیایم به نگرش های امروزیمون یه خورده سر و سامون بدیم، که اگر امروز با این مسئله به صورت تابو داره برخورد میشه به خاطر یک ریشه در گذشته داره، شاید الان نمیدونیم ولی خب در گذشتمون یک ریشه هایی داره. یک مسئله دیگه ای هم که مطرح شده بود، حالا از این رفرنس و اینا بیایم بیرون، اینه که بعضیا اعتقاد داشتن که تابو بودن این قضیه به خاطر اینه که یه جوری خب اشاره داره به اندام جنسی زنانه، و این باعث میشه که یه خورده هم این قضیه مثلا تو جامعه ما یا تو هر جامعه دیگه ای تابو باشه. به نظرتون این چقدر این نظر وارده؟
خب آره این طبیعیه، اولین چیزی که اصلا هستم رو تابو بودن خب همینه، چون مربوط به اندام به حال جنسی زن هست، تا حدی خب طبیعیه که حالا این یه جور مثلا ممنوع باشه، پنهانی باشه یا فلان، یعنی میخوام بگم یه چیزایی شاید طبیعیان از جهاتی، این که میگه خب یه چیز بدیهیه چون مربوط به اندام جنسی زن. بر
خانم زرلکی، شما یه آقا پسر دستگل و شیرین زبون هم دارین تو اینستاگرام، من نرزگاهی میبینم. شما خودتون پسرتون از، چون میدونم که با این قضیه آشناست با دشتان و اینا، از چه سنی با این پدیده آشنا شده و اصلا به نظرتون درستش چیه؟ با بچه ها باید آشنا بشن از همون بچگی یا چجوریه؟ من حالا تخصصی ندارم، نمیدونم شما هم حالا تخصصی داشته باشین یا نه، صرفا نظر شخصیتون رو دارم میپرسم که ببینم چجوریه.
خب طبعا بچه ها از یک سنی باید با خیلی مسائل، حالا با هر مسئله از یک سنی در واقع آشنا بشن. حالا مسائل جنسی شاید یه سن باید بالاتر از مثلا سن مثلا 5 6 سال باشه، حالا اونا رو دیگه به خیطه در واقع تخصصی روانشناسی. ولی تا اونجایی که حالا خود من با وقتی به عنوان مادر نگاه میکنم، دارم بچه‌مو بزرگ میکنم، میبینم خب چیز خیلی عجیب و غریبی نیست اینکه بچه من وقتی من اینجوری بود مواجهم در واقع با این مسئله و مواجهه در واقع کودکم با این مسئله به این شکل بود که خب بچه داره زندگی میکنه دیگه با مادرش، و خب ممکنه ببینه در ماه مامانش مثلا چه دلش گرفته، دل درد داره یا مثلا مشکلاتی داره، یا اینکه مثلا حتی بره تو دستشویی و یه لکه خون ببینه، ساده ترینش هم همینه در واقع، چون اتفاق ممکنه بیفته و بترسه و بگه خب این چه خون اینجا، چرا ایشون مامان مثلا درگیرش از بیمار باشه. و برای همین خب خیلی ساده میشه بچه‌ای که حالا دیگه میفهمه، آقا بچه از 7 سالگی سنین اول دبستان به نظر من توضیح ساده ای براشون داد که به این شکله. من همین کارو کردم، مثلا بچه وقتی پرسید کیان، وقتی پرسید من خیلی ساده گفتم که گفت مثلا مامان چته، چرا اینجوری بیحالی یا همچی چیزی، حالا منم گفتم اینجوریه، ما یه وضعیت این شکلی داریم. به این شکل همون توضیح اولیه و ساده رو براش دادم و فقط خیلی با تعجب و براش جالب بود نگاه میکرد، گوش داد و بعد فقط یه سوال پرسید، گفت مردها ندارن این قضیه رو؟ گفتم نه ندارن. و گفت چقدر خوب، خب و دیدم اصلا یه دفعه یه نفسی کشید راحت، انگار وای خوش به حالم، میدونی همچی حسی رو من توش دیدم، برام خیلی چینش بخشش خیلی جالب. و از اون موقع و یه خوبی داره وقتی که آدم آگاه میکنه افراد در واقع خانواده آگاهن، میدونی اینه که الان از اون موقع من هر وقت این اتفاق این حالا قضیه دشتان هست، خب ما بچه مراعات میکنه، یعنی که حس میکنه که مثلا مامانم خلا امروز داره ممکن کمرش درد بگیره، ممکنه بی حوصله باشه یا حالا اینجور چیزا، و میگه واقعا میگه مامان مثلا امروز تو مثلا دشتان نی فلان این کارو مثلا نکنیم، یا حالا یه چیزایی حالا خیلی در همون حدی که بچه میدونه حالا. و این جالبه برام، این خوبه، یعنی دانستن همیشه به نظر من دانستن یه چیزایی حالا واقعا به صرف است.
درست.
خوبه.
اینی که گفتین من یه چیزی به خاطرم اومد، من سن 11 سالگی پدرم رو یهویی از دست دادم، تو سن 55 سالگی پدرم هم فوت شد و خب خیلی واسه من اتفاق عجیب غریب و سنگینی بود، چون بیمار نبود که مثلا انتظارش رو داشته باشیم یا هر چیزی، شب سکته کرد و خب صبح فوت شد. من یک مدت دائم کابوس این رو می دیدم که مادرم رو هم قرار از دست بدم و این خیلی من رو اذیت می کرد، جوری که نصف شب چندین بار پا می شدم و نگاه می کردم به لحاف مادرم ببینم که نفس می کشه یا نه، و خیلی وقتا هم توهم می زدم که نفس نمی کشه، بیدارش می کردم و یه همچین مشکلی واسه من به وجود اومده بود. تو همون ایس و بیس من یک بار توی دستشویی لکه خون دیدم، بعدش مثلا توی اون سطلی که توی دستشویی بودش مثلا من نوار بهداشتی خونی دیدم و اینا، و نمیدونین چقدر من طی مثلا شاید مثلا چند روز عذاب کشیدم که مادر من چش شده، این خون چیه، چه اتفاقی داره میفته، نکنه مثلا من دارم مادرم رو هم از دست میدم و اینا، تا اینکه رفتم گفتم بهش و خب میترسیدم، خجالتم میکشتم، میگفتم به هر حال اتفاقی که تو دستشویی داره میفته دیگه، من اینو چجوری برم از مادرم بپرسم. رفتم ازش پرسیدم و مادرم هم خب با اینکه خیلی آدم سنتی و مذهبیه و تابو خیلی شدید وجود داره توی خانواده ما، ولی خیلی راحت به من توضیح داد قضیه رو و بعد اون خب چقدر راحت شد. مثلا من شاید تنها بچه‌ای بودم، بچه پسری بودم توی فامیلمون، توی دوروبریامون که تو اون سن و سال میدونستم این قضیه چیه و هیچ اتفاق بدی هم نیفتاد. بعد اون دیگه خب میدونستم، مراعات میکردم و به نظرم اتفاق خوبیه، یعنی اگر این توضیح داده بشه بچه بدونه، حالا در حدی که به هر حال درکش میرسه دیگه، در اون حد بدونه و بعضی تفاوت‌های بین زن و مرد رو بدونه به نظرم چیز بدی نیست. حالا باز نمیخوام نظر کارشناسانه بدم تو این زمینه، اتفاقی که واسه خود من افتاد رو فقط تعریف کردم. خانم زردکی، توی این کتاب کلمه دشتان استفاده شده، قبل این کلمه دشتان جای دیگه استفاده شده بود که مثلا شما دیده باشین یا طی همین پروسه باهاش آشنا شدین؟
نه مطلقا من ندیده بودم خودم هم. اصلا تا اومدم شروع بکنم، یعنی من داشتم پی ام اس میگم داشتم جستجو میکردم و اینها، اونو داشتم بررسی میکردم، اون سندرومو در واقع، و بعد اومدم وقتی که داشتم حالا میومدم شروع بکنم کار یکم جدی تر، کلمه رو اصلا راستش رو بخوای منم نمیدونستم، یعنی دشتان رو وقتی اومدم تو اوستا و حالا تو بندی دادم دیدم، گفتم چه جالب ما همچین چیزی داریم و استفاده نمی‌کنیم و خب میتونیم اینو استفاده بکنیم، فارسی پهلوی. و از اون موقع خودم دشتان استفاده میکنم چون کلمه قشنگ خوش آواییه و خیلی درست‌تر و قشنگ‌تر از حالا پریوده که کلمه کلی به من دوره است. حالا زبان‌های دیگه حالا مثلا تو فرانسه مثلا یادم قدیمی‌ها مثلا مامان من از چیز فرانسه استفاده میکنه،
رگل
میگن اینا. بله اون نسل مثلا دو سه نسل قبل از ما.
من تو ترپند به این موضوع اشاره کردم و گفتم که خب دشتان به قول شما هم یک کلمه ایه که اختصاصی واسه اینه، یعنی مثل اون یکی ها نیستش که بیاد توصیفی باشه، مثل عادت و نمیدونم قاعدگی و فلان و اینا.
حالا مثلا تو انگلیسی مثل شن هست، ولی خب اون استفاده نمیشه دیگه،
استفاده نمیشه. درست.
آره ما مثلا استفاده نمی‌کنیم، منس نمیگیم یا مثلا یا همون پریود به کار می‌بریم. و حالا خب حالا وقتی هست دیگه، حالا این که قشنگم هست یه فارسی،
آره قشنگم هست و هنوز اون بار معنایی منفی رو پیدا نکرده، یعنی خب کلمات یه بار معنایی پیدا می‌کنن. مثلا شما میتونی بگی، عذر می‌خوام دیگه الان دارم اینو میگم، میتونی بگی شاش، میتونی بگی ادرار، خب ادرار رو میشه توی یک جمعی گفت، ولی کلمه شاش رو شاید نشه گفت توی یک جمعی که باهاش آدم رو دروایسی داره. با اینکه در واقع این دوتا کلمه دارن به یه چیز اشاره میکنن، فقط اون بار معنایی که اون کلمه پیدا کرده با این یکی فرق داره. چه خوبه که الان که ما داریم مثلا این تابو شکنی رو میکنیم، این کلمه دشتان رو هم جا بندازیم و شنونده هایی هم که الان دارن میشنون این کلمه رو استفاده بکنن و به اطرافیانشون هم بگن. همینجوری میشه دیگه، زمانی که عصر ارتباطات نبود یه کلمه میگفتن سریع میدیدی اونور ایران هم داره استفاده میشه. اینم خب الان که عصر ارتباطات خیلی راحت میشه ازش استفاده کرد و این یکی کلمه ها رو بذاریم کنار، از همین دشتان استفاده بکنیم که هم خیلی قشنگتره، خوشاباتره، همین کم بار معنایی منفی نداره.
آره این دشتان خلاص قشنگه.
آره.
استفاده کنیم.
خانم زردکی شما کسی هستین که زیاد حالا این چیزی که تو ظاهر مشخصه منفعت و مصلحت اندیشی و این چیزا تو بیان نظرتون دیده نمیشه، یعنی نه به نظر میاد، بعضیا هستن که عمدن میان مخالف حرکت جمعی حرکت میکنن که جلب توجه بکنن، این به چشم میاد، آدم میفهمه که این مثلا عقده توجه داره، میخواد جلب توجه بکنه، ولی از شما همچین احساسی نمیشه، چون اینجوری نیستش که این قضیه رو خیلی بولدش بکنین، یه جاهایی میبینین با یه چیز موافقین، یه جاهایی با همون چیز از بعد دیگه مخالفین و این رو بدون مصلحت اندیشی میان بیان میکنین و این باعث میشه که فوش زیاد بخوره آدم. نوش جونتون ها. این فوش هایی که میخورین واقعا دمتون گرم، منم از این فوش ها میخورم و به هر حال خوبه. میخوام بگم که تا حالا شده اونقدر سر بیان یک نظر یک کامنت دادن اونقدر فوش بخورین که بگین مثلا من اشتباه کردم، غلط کردم، دور از جونتون، یا کلن اصلا مثلا مجبور بشین نظرتون رو عوض بکنین، بگین که آقا مثلا من یه نظر اشتباهی گفتم یه جایی؟
همینه. ببینین آره خب این که گفتی آره برای من پیش اومده خیلی و به خصوص هم در حوزه بحثای فمینیستی اینها بوده و اونها خیلی حالا یه جاهایی با نظر من مخالف بودن، حمله کردن خیلی خیلی شدید، مثلا سر کتاب در خدمت و خیانت زنان، من این قضیه فوشو که دارین میگین
آره.
سر اون خیلی خیلی تجربه کردم، حالا به غیر از اون نظراتی که راجبه مسائل و پدیده‌های اجتماعی، اتفاقاتی که مثلا اتفاقات حالا یا مسائلی که رخ میداد مناسبتی چیزی بود، حالا من این نظری میدادم اینا خب خیلی حالا از زاویه دیگه نگاه میکردم و خیلی مخالفت‌های خیلی شدیدی میشد که گاهی نه که حالا غلط کردم، ولی خب آدم به هر تا یه جایی دوام میاره مخالفت و حمله، حالا مخالف ها اینا رو به هر حال یه مقدار آدم ممکنه که جاهایی خسته بشه، جاهایی ناامید بشه و بگه که خلاصه به من چه، ولش کن، حالا نظر منه، بذار نظر خودم بمونه، مثلا تو دفترچه یاد داشتم بنویسم و عمومیش نکنم. این برای من بله، من اعتراف میکنم برای من پیش اومد که به جاهایی واقعا از حجمه مخالفت ها و اینها وحشت کردم، یعنی یه بار یه حدود مثلا چیز عجیبی بود برای من، در طول یک شب مثلا نزدیک 2000 تا کامنت منفی فوش رو در ایوری، نه حالا توز کامنت به عنوان چیز، خیلی بد بود، اولین تجربه ام بود که یعنی این شکل دفعه 2000 تا فوش دادم. خب بشنوه، خب هر آدمی هر چقدر صبور، هر چقدر بیخیال، هر چقدر نمیدونم فلان، نمیدونم بیخیال و چیز باشه، بازم اذیت میشه. برای این بوده دیگه، اینا بوده و من الان راستش رو بخواین خیلی یعنی کمتر چیز میکنم، اون دیگه خیلی وارد حالا این بحثا نمیشم، چون یه مقدار یه اعصاب فولادینی هم میخواد، شاید من خیلی دیگه الان ندارم، اینم هست.
چقدر حیف که اینجوری میشه و ما جلوی شنیدن نظرهای مختلف رو میگیریم. خیلی ها هستن که نظرات ارزشمندی دارن، فقط به خاطر اینکه بعضی وقتا نظرشون مخالف نظر جمع بوده، شاید هم اشتباه کردن ها، ولی خب به هر حال یک نظر داره بیان میشه، نباید خفه کرد صدا رو، صداها باید شنیده بشه و شنونده باید عاقل باشه و تفکیک بکنه. من خیلی افسوس میخورم
چیزم نه، ببینید حالا من اینا رو، چون من بعدم باید صادقانه صحبت بکنه، خب الان کسی کسی رو حالا نمیاد محدود بکنه، خب نهایتا اینکه نظرش رو میاد فوش میده دیگه تو صفحه تو، میاد مثلا شروع میکنه مثلا حالا نفر 500 نفر فوش بدن، خب حالا بدن، ولی این بر اون گوینده به نظر من شاید نقطه ضعف اون باشه که یه جایی وامیده، یه جایی سکوت میکنه، یه جایی به انزوا رانده میشه، یه جوری خودش رو در واقع حذف میکنه. من فکر میکنم این ضعف حالا یه مقدار چیزم هست، آدمایی حالا من حالا داریم راجع به من صحبت میکنیم، چون مثال خودمو بگم دیگه، من چون ادبیات اعترافی کار کردم دیگه همش عادت کردم اعتراف اعتراف کنم به همه چیم ضعف و بدبختی بوده میزن کار بد و حالا میگم شاید نقطه ضعف منه اون بنده خدا که فوش میده خب فوششو بده چیکار کنم باز من اگه خواب هست میکشم من ضعیفم اینو ساده میخواستم اینو بگم
دقیقا خب به هر حال اون کسی که داره تولید محتوا میکنه و خودش رو در معرض نقد قرار میده یه خورده باید این بخش پذیرش نقدش بیشتر باشه ولی خب به قول شما یه جاهایی هم دیگه به هر حال آدمیم کم میاریم نمیشه که بگیم که دیگه 2000 تا فوش در عرض یک شب آدم بخوره و بگه که ککم هم نگزید نمیشه سخته خانم زرلکی کتاباتون از کجا میشه خرید؟ چه ایران؟ چه خارج از ایران؟
فکر کنم همین خیلی معلوم آدرسه حالا چیز ولی راحت انگار اینترنتی میخرن از سایت قغنوس مثلا راحت میخرن و سایت های دیگه که سایت های فروش کتاب هست حالا نمیدونم سیبوک و غیره و یا خود سایت مثلا قغنوس یا کتاب اعتراف باز هست ولی دوتا کتاب دشتان و این کتابی که گفتم کتاب فوشخوره در خدمت و خیانت زنان اینها تو سایت نشر چشمه هست
نسخه الکترونیک و صوتی هم دارن اینا
این دو بله اون اعتراف باز هنوز نداره صوتی چرا صوتی که داره اسم چیزش یادم نمیاد اسم این مؤسسه که این کار زبان
ماهاوا
ها ماهاواس آره ماهاوا ببخشید شو بهتر ماهاواس و حالا چند چهار تا دیگه هم هستن که همزمان با اون همین صوتی رو دارن همون که میگم کتاب صوتی های معتبر دیگه ولی اون دوتا چیز ندارن این دوتا در دشتان و در خدمت و خیانت زنان صوتی نیستن ولی چمون چاپ چیزو دارن الکترونیک ای بوکو دارن که تو سرچ میاد مشخص
خب پس این کتابایی که فرمودید رو من لینکاش رو باهاتون هماهنگ میکنم که تو توضیحات این قسمت هم میذارم که کسی خواست خرید بکنه چه داخل ایران حالا نسخه چاپی خارج ایران نسخه ای بوک و صوتی لینکاش رو میذاریم تو توضیحات این اپیزود که هر کسی خواست راحت بتونه خریدش رو انجام بده خب خانم زرلکی خیلی لطف کردین که تشریف آوردین و میدونم که خیلی اذیتتون کردم سوالی چیزی بود که دوست داشتین من ازتون بپرسم ولی نپرسیدم
خواهش میکنم نه من که خیلی خوشحال شدم خیلی گفتگو خوبی بود ولی سوال نه من چیزی الان راستش به ذهنم نمیرسه شما سوال های
شما کلا از سوال فرارین همین هم که پرسیدم به زور پرسیدم
همین هم زیاد بود حالا من سوال دیگه هم بپرسم خودم با دست خودم نه و شما سوال خوبی کردین دیگه حقیقا من نگام که هر سوال هایی که در مورد این مسئله بود مطرح شد دیگه خوب بود
پیشنهادی دارین واسه شنونده ها
جز تشکر
کتابی فیلمی
ببین الان من درگیر مثلا یکی دو سال درگیر این فیلسوف محبوبم مونتنی شدم چون قبلا کتاباش مثلا حدود شاید 15 سال پیش بود من اولین بار حالا باش آشنا شدم و اینا خیلی کم ترجمه شده بود یعنی نبود در واقع ولی الان خب خیلی کتاب راجع به ترجمه شده و فکر می‌کنم فیلسوفیه که مثل شوپنهاور که ایرانی‌ها دوستش دارن حالا اینکه میگین پیشنهاد حالا این مونتنی هم کتابایی که ازش در اومده به نظرم فکر می‌کنم خیلی خوب باشه که آدمو بخونن یعنی هم به لحاظ اینکه شاید دوست داشته باشن همین که یه جورایی فایده داره یه جورایی هم حالا کتابی هم ازش ترجمه میشه که میان اینا رو فلسفه رو الان یه جور شده که فلسفه رو میرن تو زندگی روزمره و اینجوری ارائه میدن این خیلی جالب میکنه یعنی میشه همون حکمت دیگه حالا برای مثلا چطور زندگی کنیم این انتشارات قغنوس در مورد زندگی مونتنی در یک سوال و 20 جواب اینم حالا چیتر فرعیشه که ناشرش قغنوسه فکر کنم مثلا این کتابی بود که حالا من این اواخر خوندم فیلمم من بهترین فیلمی که الان یه دفعه اومد ذهنم حالا تو این اخیراً دیدم از بین فیلمایی که دیدم حتی یکم فیلم کم دیدم این چند سال اخیر 3-4 سال اخیر فیلم چیز بود پدر بود با بازی چیز
آنتونی هاپکینز
آها آنتونی هاپکینز آره با بازی اون و من این خیلی این فیلم بود خیلی خوب خیلی از همه لحاظ برای من خیلی جذاب بود
خب خانم زرلکی من خیلی ازتون تشکر میکنم وقت گذاشتین اومدین صحبت کردیم راستی نظرتون رو نگفتین راجع به اپیزود ترپند
نگفتم
نه نگفتین
اصلا. خب خیلی عالی بود، من خیلی تعجبم کردم که چقدر راحت و بی‌پروا، و من چون خیلی شنونده حالا حرفه پادکست ها نیستم و اینها خیلی، ولی خب حالا تا همون جایی که دارم جدیدن گوش میدم بعضی از این پادکست ها رو، اینا رو برای من خیلی این در واقع حالا اینجوری که شما کلمه چیز رو به کار میبرین در مورد من و کتاب و اینا، خیلی جسورانه بود، خیلی خوب و کامل هم بود اتفاقا. پرداخته بودیم، دیدم که یه سه چیز دارم حالا شما اضافه کرده بودید و فقط از کتاب من خب نبود من با. و جرام جالب بود، خیلی جذاب بود، خیلی راحت و خیلی خودمانی راجع به این موضوع که حالا به قول شما یا به قول همه تابو هست، خیلی راحت و آسان راجبش صحبت کرده بودیم.
خیلی خوبه که آدم نمره خوب بگیره از شما.
خواهش میکنم. نه شما که نمرتون بالاست، حالا خودمون از خودمون تعریف میکنیم. شما تعریف میکنیم، من تعریف میکنم.
ایرانی بازی دیگه،
باز یاوه بوده نمیدونم دریوری و
گزافه رو باید به هر حال دیگه به رسالتش برسونیم.
آره دیگه، به هر بعد یه جورایی برسیم به اون یاوه. حتی بیشتر از این دیگه من یاوه گویی بیشتر نشده، فکر می‌کنم خداحافظی بکنم بهتره.
خواهش میکنم، خیلی لطف کردین.
مرسی، متشکرم.
ممنونم، خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
گلایه از شب دنیا بد است، مرد حسابی به احترام دیاسپان بدون قصه و بوسه تلاش کن که بخوابی، تو مثل برده خانه و بال گردن روزی، کسی نگفت نباید که از نهاد بسوزی، تو آفتاب نبودی که بی دریغ به تابی، چه عصب ها که درونت به احتزاز در آمد، به شیه عمر گلویت کشان کشان به سر آمد، تو را که بست به گاهی که روز مزده عذابی، لگت زدند به شیری که سب قررش اود، شکست یوز بلنگی که رام و آین خوب بود، و از فراز دهانی سقوط کرد عقابی، دلیل رواندی و نان را به خون زدی که نمیری، به حفظ پا ندواندی از این دوندگی، آخر چه میرزد به جماعت جزا خوری و تنابی، برگزیده نبودی، قبول کن که نبودی، قبول کن که رسولی بدون معجزه هستی، بلند مسئله هستی، ولی بدون کتابی دریچه‌ای که تپیدا جهان کوچک ما را به نور خام گرفته است، بیا و زنده شو ایما که مثل فاتحه هر شب بر این دریچه به تابیم. هزار ماهی تنها فدای آبی دریا، هزار بسته مسکن فدای این غم برنا، هزار گله درنا فدای وسعت آبی، گلایه از شب کوچک و نه به شیوه کودک. بس از حسن مبارک شبت بلند قمت نیست، قمت به خیر شبت نیست، شب از مرد حسابی.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.